نکات و ریز قضیه شویم یا با سوال خود به نکات دیگه‌ای برسیم، یعنی سوالی ما را به جهات دیگه‌ای ببره. خیلی نکات خوبی را شما یادآور شدین دوست عزیز، تشکر که قدر برنامه را دقیق می‌بینین و همراه برنامه شدین. رضا جان از تهران، فرصت داریم پیامک بخونیم. رضا جان از تهران پیامکی روان کرده، سراسر انرژی مثبت نوشته کردن که امروز با دل امیدوارتر از هر زمان به یگانه معبودم سلام میکنم که مهربانترین و عادلترین است. الهی مرا دریاب و از کسانی که مرا دچار ترس و ناامنی میکنند محفوظ بدار. الهی ایمان را رفیق من ساز و امنیت را نصیبم. الهی سعادت را قرین من ساز و سلامت را شفیقم. امروز بر خرد خود تکیه میکنم و اجازه میدهم اجابت دعاهایم را در یک زمان کامل الهی ببینم انشاءالله. امروز یک روز فوقلاده است، من روح الهی میخواهم برای لحظه های زندگی خود. الهی آمین. و گفت سلام، صبح زیبایتان بخیر باشه. چرا پرسیدن عیب نیست؟ دوست عزیزی میخواین صحبت کنم.
بسیار یک سوال بجای. انسان نیاز هست که چیزی را بدانه، چیزی را بخونه. از خواندن کرده دانستن بسیار مهم و اساسی تر هست. چنانچه که مولانا می فرماید طوطی ز معنی سخن خیش غافل است، هر کس که سخن گفت سخندان نمی شود.
مهم این است که میگه پرسیدن اشتباه نیست، ندانستن عیب است.
سوالی که ما پرسان میکنیم حتما نیاز همون جامعه حتما هست.
خب دوستای عزیز، یاران برنامه زنده باد زندگی، ای هم از مبحث امروز و از برنامه امروز. امیدوار هستیم که لبخند رضایت داشته باشین و باز هم در خدمت شما باشیم و برنامه دیگر را به شما تقدیم کنیم. فرصت ما به ثانیه های پایانی خودش رسیده، فقط خدمتان یادآوری بکنیم که در برنامه فردا چهارشنبه از سوال های بی جواب صحبت میکنیم. موارد جالبی است که در زندگی هر یک از ما و شما حتما پیش میاد و ببینیم که چه حالتی است و چه دلایل خاص خودش دارد. آن زمان خدا حافظ شما.
در این لحظه شما دوستان عزیز میتونین شنونده برنامه کلام ناب باشید.
صحبت‌های حجت الاسلام عالی درباره این که بلا و مصیبت جزی از زندگی است.
و در آن صفای یاران با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
یکی از فیلسوفان قدیم یونان به نام اپیکور بود، یه جمله‌ای داره. این جمله خیلی جمله حکیمانه و قشنگیست. ایشون میگه نگاه انسان به حوادث مهمتر و بزرگتر از خود حادثه هاست. حادثه ها در بیرون آدم رخ میده، اما نگاهی که آدم به یه حادثه داره اون حادثه رو بزرگ میکنه یا کوچیک میکنه، تلخ میکنه یا شیرین میکنه، زشت میکنه یا زیبا میکنه. حادثه ها در بیرونه، اما نگاه انسان درون انسان هست که بزرگ و کوچیک میکنه حادثه رو. گاهی موقع یه حادثه کوچکی در بیرون رخ داده، یه مصیبت کوچیک، یه بلای کوچکی رخ داده، منتها خود آدم چون دیدش کوتاهه، آدم ضعیفی هست، این مصیبت و مشکلی که چندان بزرگ نیست رو آنچنان قول میکنه و بزرگ میکنه که در مقابلش زانو میزنه و میشکنه، خرد میشه. و برعکس گاهی موقع ها یه حادثه بسیار بزرگی در بیرون آدم رخ میده، خود آدم چون آدم با عظمتی هست این حادثه بزرگ پیشش کوچیک. مثلا شما ببینید، فرض کنید دیدید گاهی موقع یه کسی تو امتحانات کنکور رد میشه، افسردگی میگیره، یا مثلا فرض کنید توی معامله‌ای ورشکست میشه، یا توی ازدواجی توی موردی شکست میخوره، خودکشی میکنه. گاهی موقع ها تیم مورد علاقش گل میخوره یا مثلا میبازه، سکته میکنه. اون کسی که بیرون این حادثه است میگه آخه مگه این چقدر بزرگ بود؟ یه گل خوردن یه تیم یا شکست یه تیم مگه چقدر مهم بود که یه انسان به خاطرش از دنیا رفت؟ مگه یه امتحان کنکور چقدر مثلا مهمه که یه آدم دچار افسردگی بشه؟ یه کسی مثلا تو ازدواج شکست بخوره خودکشی بکنه؟ اما خب جواب این استش که همون حرفی که اون فیلسوف گفت که نگاه انسان به حادثه ها بزرگتر و مهمتر از خود حادثه هاست. حادثه کوچیکه اما تو درونش این بزرگش کرده، اون کاه رو کوه کرد و در مقابلش زانو زد. برعکسش هم هست، گاهی موقع های حادثه بسیار بزرگ و کمرشکن در مقابل یه نفری خم به ابروش نمیاد. حادثه کربلا حادثه است که تمام عوالم رو تکون داده. ببینید اینا شوخی نیست، تو زیارت اول رجب ببینید تعبیری که اشهد و لقد اغشعر رکم لقد اغشعر لدمائکم ازلت العرش مع ازلت الخلائق، شهادت میدم که ارکان عرش خدا لرزید. و بکت کم السماء والارض، آسمان و زمین و ما فیهن و ما بینهن و هر موجودی که در آسمان و زمین هست بر شما گریه کردن. خب ببینید یه همچین حادثه بزرگی که عوالم رو پریشان کرده، ملائکه رو به اضطراب و ناله در آورده. امام باقر فرمود لما قتل جدی الحسین، وقتی جد ابا عبدالله به شهادت رسید، زجت الملائکه بالبکا و النهیب، ملائکه زجه زدن، ناله کردن و به خداوند متعال عرض کردن که الهنا اتصفه و امن قتل صفوتک و ابن صفوتک، آیا بیگذری از این کسانی که این چنین کشتاری رو به راه انداختن؟ خداوند متعال فرمود که ملائکتی قرو، آروم بگیرید. بعد پروردگار عالم یه صحنه رو به ملائکه نشون داد، کشف اللهم ان ولد الحسین، یه مکاشفه شد برای ملائکه که فرزندان ابا عبدالله علیه السلام رو تا امام زمان تو اون وجود نوری اونها رو به ملائکه نشون دادن که به صورت حلقه و دایره ایستادن، وسطشون یه نفر ایستاده. خداوند متعال فرمود چون اون لقب امام زمانه که مستحب ایستادن، من اون رو نمیگم. خداوند متعال فرمود به هازا انتقم منهم، من با این انتقام میگیرم ازشون. خب ببینید ملائکه زجه زدن، ملائکه به اضطراب در اومدن، عالم مضطرب، عرش میلرزه. اون وقت یک نفر هست تو گودال قتلگاه که آرام آرامه، یک نفر هست که ذره پریشان نیست، که اونجا مخاطب شد به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام که عالم در اضطراب و تو در آرامش هستی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، دیگه برگرد به سمت خدای خودت، مأموریت تو انجام دادی، راضیتن مرضیه. خب این چه نگاهی هست که سید الشهدا داره؟ این مصیبت کمرشکن که ملائکه رو به ناله در آورده و عرش رو لرزونده، سید الشهدا آرامه. این نگاه چه نگاهیه؟ ببینید نگاه انسان به حوادث هست که حادثه ها رو بزرگ میکنه یا کوچک میکنه. خیلی مهمه اون تعبیری که اون فیلسوف تعبیری که او کرده واقعا تعبیر قشنگ و درستی هستش.
ساعت 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده‌های عزیز، وقت شما بخیر. و بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. صبح روز یکشنبه انفجار شدید در کابل شنیده شد که ساکنان محلی این انفجار را یک حمله موشکی آشکار به کابل دانسته بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب گفت که بررسی‌های اولیه ما نشان می‌دهد موشکی که روز یکشنبه به کابل اصابت کرد از تیارات بدون سرنشین آمریکایی فایر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حکومت موقت طالبان حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در کابل را نقض توافقنامه دو طرف و به زیان افغانستان و آمریکا خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ با حمله آمریکا که روز یکشنبه انجام شد واکنش جدی نشان داد، آن را نقض آشکار توافقنامه دوحه بین دو طرف و به زیان هر دو جانب آمریکا و افغانستان خواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل پایتخت افغانستان در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا کشته شد. پیش از این تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان گفته بود که حمله راکتی که در شیرپور صورت گرفت تلفات نداشت چرا که خانه خالی بود. اما طالبان به تازگی این حمله را محکوم کرده و ضد توافقنامه دوحه خوانده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان گفته که ابتدا معلوم نبود که حمله یکشنبه ناشی از چی بود، اما بعدن معلوم شد که حمله ناشی از حمله تیاره بدون سرنشین بود و مجاهد این دست از اقدامات را به ضرر آمریکا و افغانستان عنوان نموده است. در این حال رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی این اقدام آمریکا را ترفند جدید علیه مخالفینش خوانده، گفت این نقض آشکار اصول اساسی انجاری حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد که آمریکا انجام داده است.
آمریکایی ها می‌دانند که یک رژیم حاسد با یک رژیم است که اصلا نه از حرف از حقوق بشر است و از هیچ چیزی، و اینا در صدد از این هستن که دنیا را تک صدایی بکنن و سرانجام هر جا که خواستشان شد حمله بکنن و هر جایی که خود میلشان رفت از اوی برن. و اینا بارها همون سران امریکایی ها اعلان کردن که ما به مشوره کس در افغانستان نای آمدیم و سرانجام از اینکه به مشوره کس هم از افغانستان نمیریم. و اینا یک قلدری و زورگویی است که دائما امریکای جنایتکاری را انجام میدهد.
گفتنی است که این دومین حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا از زمانی که این کشور را ترک کرده است در افغانستان می باشد. در حمله اول تیاره بدون سرنشین آمریکا که می گفت یک قرارگاه داعش را هدف قرار داده، 10 تن از اعضای یک خانواده کشته شد که آنها علیه آمریکا اکنون دادخواهی کردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند را فرصت خوب برای تعامل کشورهای جهان با این دولت دانست. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان پس از بازگشت از ازبکستان دیشب در کابل اعلام کرد که در نشست تاشکند علاوه بر گفتگو درباره تعامل کشورها با این دولت بر آزادسازی پل‌های مسدود شده و لغو تحریم‌های این کشور از طرف آمریکا و همدستانش تاکید شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان گفت در دیدارها با مقام‌های کشورهای آسیای مرکزی در مورد موضوعات اتصال این کشورها به جنوب آسیا از طریق افغانستان و افزایش بازرگانی و تجارت بهتر گفتگو صورت گرفت. نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روزهای 6 و 7 اسد در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. در این نشست بر مقابله با تروریسم، تامین حقوق زنان به ویژه دسترسی دختران برای آموزش و ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید شد. دولت موقت طالبان از تکمیل صدها طرح عمرانی در یک سال گذشته خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه دولت طالبان روز دوشنبه گفت که با وجود مشکلات، محدودیت‌ها و تحریم‌ها، این وزارتخانه در یک سال گذشته 1079 طرح عمرانی را به ارزش حدود $1,000,000 به پایان رسانده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان با تشریح عملکرد یک ساله این وزارتخانه گفت که در این مدت علاوه بر تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه کاره برای آسیب دیدگان سیلاب در ولایات وردک، ننگرهار، پروان و سایر مناطق کمک‌های غذایی و نقدی فراهم شده است. وی از همه نهادهای اقتصادی افغانستان به ویژه خصوصی خواست که طرح‌ها و برنامه‌هایشان را با هدف رشد اقتصادی با وزارت اقتصاد طالبان در میان بگذارند. به دنبال وقوع سیلاب ناشی از بارش شدید باران طی یک ماه اخیر در افغانستان 120 نفر جان خود را از دست دادند. مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مقابله با حوادث اضطراری دولت موقت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در سراسر افغانستان طی یک ماه گذشته 120 نفر جان خود را از دست دادند و 152 تن نیز مصدوم شدند. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت مقابله با حوادث اضطراری دولت موقت طالبان، این سیلاب‌ها بیشتر به ساکنان ولایات وردک، پکتیکا، ننگرهار، نورستان، پروان و پنشیر آسیب زده و بسیاری از زمین‌های کشاورزی، شاهراها و خانه‌های مردم را تخریب کرده است. ولایات افغانستان طی یک ماه گذشته شاهد باران‌های سیلاسا و سرازیر شدن سیلاب بودند. که کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگی های کشورهای غربی در پاکستان به خواسته هایشان هیچ توجهی ندارند. این پناهجویان افغانستان در پاکستان افزودند که با وجود اعتراضات تاکنون هیچ نهادی صدای آنان را نشنیده است و هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برند. بر اساس این گزارش پناهجویان افغان در پاکستان با مشکلات مکان برای زندگی، تمدید نشدن ویزهشان و غذا روبرو هستند. پیش از این مقامات پاکستانی اعلام کرده بودند خواستار افزایش پناهندگان افغان در این کشور نیستند و افغانهایی را که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان به پاکستان آمدند را به عنوان پناهنده نمیپذیرند. وزیر امور خارجه ایران گفت مقامهای هیئت حاکمه در افغانستان قول دادند نسبت به تخصیص حقابه ایران از رودخانه هیرمند اقدام کنند. حسین امیر عبداللهیان در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت مقامات هیئت حاکمه در افغانستان قول دادند نسبت به تخصیص عقابه ایران از رودخانه هیرمند اقدام کنند و به زودی نیز تیم فنی از وزارت نیرو به منظور پیگیری جدی مسائل عازم کشور افغانستان می شود. حقابه ایران از هیرمند به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هیرمند در منطقه سیستان اشاره دارد. دو کشور ایران و افغانستان در سال 1351 معاهده امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد در هر ثانیه 26 متر مکعب آب هیرمند سهم سیستان و دریاچه هامون در ایران باشد که همچنان این معاهده انجام نشده است. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت جوزف بورل از مجموعه دیدگاه‌های طرف‌های مختلف مذاکرات پیشنویسی تهیه کرده و به عنوان پیشنهاد هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به همه طرف‌ها ارائه داده و در پایتخت‌ها در حال بررسی این پیشنهاد هستیم. حسین امیر عبداللهیان در گفتگویی در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات برجام اظهار داشت در 4 ماه گذشته تبادل پیام‌هایی را از طریق نماینده اتحادیه اروپا با طرف آمریکایی در موضوع لغو تحریم‌ها داشته‌ایم و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بورل از مجموعه دیدگاه‌های طرف‌های مختلف مذاکرات پیشنویسی تهیه کرده و به عنوان پیشنهاد هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به همه طرف‌ها ارائه داده و در پایتخت‌ها در حال بررسی این پیشنهاد هستیم. امیر عبداللهیان بیان کرد که چارچوب مذاکرات، خطوط قرمز و هدفی که در مذاکرات دنبال می‌کنیم روشن است و پس از این که دیدگاه‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت، آمادگی خود را اعلام کردیم تا در زمان تعیین شده، هیات‌های ایران، 4+1 و آمریکا به طور غیر مستقیم در وین بتوانند راجع به جزئیات بیشتر گفتگوهای خود را برای پیگیری نتایج هر گونه توافقی دنبال کنند. وی گفت که وزارت خارجه ایران به عنوان مسئول مذاکره با حساسیت و دقت نظر برای احقاق حقوق ملت ایران مذاکرات را دنبال می کند و برای ما مهم است که خطوط قرمز ما در توافقی که پیش رو خواهد بود به طور کامل مورد توجه قرار گیرد. وزیر امور خارجه گفت مایلم تأکید کنم ما برای رسیدن به یک توافق قوی خوب و پایدار جدی هستیم و اگر طرف آمریکایی واقع بینانه برخورد کند و انعطاف لازم را در مذاکرات احتمالی پیش رو داشته باشد دست یافتن به توافق دور از دسترس نخواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن همچنان آماده برداشتن گام به جلو و بازگشت به برجام است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در 10th کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT به نیویورک سفر کرده است مدعی شد که ما همچنان معتقدیم که بازگشت به پایبندی متقابل برجام بهترین مسیر پیشرو برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از هر گونه بحران است. وی ادعا کرد که اتحادیه اروپا بر اساس چندین ماه مذاکره بهترین پیشنهاد را مطرح کرده است، اما باید ببینیم ایران آماده گام به جلو است یا خیر. بلینکن روز دوشنبه هم در سخنرانیش در کنفرانس بازنگری NPT بدون اشاره به سیاست دوگانه دیپلماسی و فشار دولت بایدن مدعی شد که بازگشت به برجام همچنان بهترین نتیجه برای آمریکا، ایران و جهان است. سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران از صدور دستور راه‌اندازی صدها سانتریفیوژ جدید و پیشرفته خبر داد. بهروز کمالوندی دوشنبه شب در گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که دستور راه‌اندازی صدها ماشین جدید سانتریفیوژ عصر دوشنبه داده شد که متشکل از انواع ماشین پیشرفته IR6 و IR1 است. کمالوندی افزود این اقدام در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران و رسیدن به حداقل میزان غنی‌سازی 190 هزار سو انجام شده که کف نیاز کشور است. در این رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اطلاع رسانی شده است. و خاطر نشان کرد که این ماشین‌ها را نصب کرده بودیم و شروع عملیات بهره‌برداری از 500 ماشین IR6 پروسه 10 تا 15 روزه دارد. علی‌رغم همکاری‌های گسترده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس شامگاه دوشنبه به وقت تهران در نشست اعضای NPT از نیاز به دسترسی بیشتر به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفت. 10th کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT سرانجام پس از تعویق‌های مکرر روز دوشنبه در محل مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرد. رافائل گروسی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران گفت که ما به دسترسی‌های نیاز داریم که با عمق و وسعت برنامه هسته‌ای آنها متناسب باشد. تنها در آن صورت است که آژانس می‌تواند ضمانت‌های ضروری و معتبری ارائه دهد مبنی بر این که فعالیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف صلح‌آمیز است. گروسی در حال این اظهارات را بیان کرد که مفتشان آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کردند، اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه سلامیز انرژی هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد پیدا نکردند. عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان میشود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سفر محرمی.
به نام خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. سلام بر حسین شهید و یاران با وفایش. درود بر قیام سرخ سید الشهدا که چراغی فراراه آزادگان جهان است. با فصل دیگری از سفر محرمی در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. مردم افغانستان ارادت خاصی به مناسک دینی و مراسم مذهبی دارند و تمام شهروندان و خانواده ها چه در شهرها و چه در روستاها، غریب و بای، در مراسمی مثل مراسم محرم اشتراک می کنند. مثل همین روزها که ماه محرم شروع شده، در آبادی ها و شهرهای مختلف شور و حال زیبایی را می شدید.
شبها و این روزها های مشترکی همه مسلمانان هست، برای اهل بیت و بزرگان اسلام خواستیم که در این شبهای بسیار مبارک و مهم که مسلمانان جهان همه ساله به یاد واقعی کربلا در او تعداد زیادی از پیروان راستین رای خدا و اسلام به شهادت رسیدن و در واقع یک لکه ننگی هست بر جبین تاریخ سیاسی اسلام. خواستیم که فقط ادای احترام داشته باشیم و لحظات مختصری را در جمع شما دوستان بوده باشیم. امیدوار هستیم که این جمع‌آوری شما و این زحمات از عبادات خالصانه و بارگاه الهی ما محسوب شوه و در میزان حسنات همه تان به حساب بیاید. امیدوار هستیم که به برکت و فضیلت خون همه شهدای اسلام، بخصوص خون شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی افغانستان، روزانه های امید و خوشبختی و سعادت بر افق کشور عزیز ما بیشتر طلوع بکنه و همه مردم ما و هموطنان ما و شما از این فیوزات و از این نعمات الهی بهره بیشتر ببرند.
باز مهمان خانه برپا کرده ای، زندگی را عشق معنا کرده ای، هر محرم عاشقانت داغ‌تر، هر چه مجنون است لیلا کرده ای. کابل پایتخت افغانستان، شهری که ترکیب جمعیتی مختلفی دارد و در هر گوشه و کنارش مردمانی با گرایش‌های مختلف زندگی می‌کنند. نقاطی از شهر کابل که با مرکزیت سکونت شیعیان مشهور است، مثل چندول، افشار، دشت برچی و کوته سنگی و غیره، و نقاط دیگری که پیروان مذهب تشیع به صورت پراکنده در آنجاها سکونت دارند. همه هم حسینی ها و تکیه خانه هایی دارند تا مراسم مذهبی را در آن برگزار کنند. خیرخانه و مناطق مختلفش، کارته 3 و 4، کارته پروان و قلعه فتح‌الله خان و تیمنی و خوشحال خان و سیلو و غیره.
عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری حضرت امام حسین و یاران با وفایشان. آنگونه که شما هم میدانید، همسالک افغانستان در کنار دیگر کشورهای اسلامی با فرارسیدن ماه محرم الحرام سیاسی میشود و مردم مسلمان این کشور در عزای نواسه رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به برگزاری مراسم ها با اینهای ویژه محرم می پردازند. البته رسومات و سنن و آدابی که در عزاداری و در ایام ماه محرم در افغانستان به چشم می خورد زیاد هست و مناطق مختلف کشور را می توان گفت که با رسومات مختلفی از ایام محرم و به ویژه عاشورا گرامی می آورند. کابل پایتخت افغانستان هم به عنوان بزرگترین شهر و پرنفوذترین شهر امسال بیشتر از سال قبل عاشورایی تر و محرمی تر شده، به ویژه اینکه در بخش غرب و جنوب غرب کابل خصوصا برخی از نوسازی هایی از سرکا و جاده هایی که شده است، شما شاید هستید که خیابان های بسیار طولانی با بیرق های سرخ و سبز با شعارهای یا حسین آذین بسته شده و در کنار سیمای این گونه شهر تمامی مراکز خدمات صوتی و رسانه‌ای حالا که به گونه خصوصی هستند و فعالیت میکنند هم به احترام ماه محرم فعالیتشان را تغییر دادند نسبت به آنچه قبل از محرم است. به این معنا که شما در جریان روزهای غیر از محرم در هنگام قدم زدن در جاده و خیابان‌های کابل واقعا از شنیدن صداهای موسیقی و آهنگ های گوناگون خسته می شود، حالان که در ایام محرم تمامی و بله می توان گفت که تمامی این مراکز خدمات صوتی و یا هم فروشگاه های سی دی و کاست به پخش نوارها و آهنگ های ویژه محرم می پردازند و به حالت محرمی بودن کابل افزایش بیشتری میدهند. در کنار چنین مواردی نقش رسانه ها را هم نمیتوان انکار کرد. اگر گزافه‌گویی هم حساب نکنیم افغانستان را میتوان به جرأت در زمره آن عده از کشورهای اسلامی و شمار آورد که بیشترین میزان اخوت اسلامی و همدیگر پذیری در میان پیروان مذاهب مختلف وجود داشته است و موارد بسیار متعددی برای اثبات این ادعا هم موجود هست. حالا مسئله عاشورا به باور بنده و آنچه که در افغانستان می‌گذرد مسئله حل شده است در میان پیروان مذاهب مختلف، چرا که ما در ایام محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا شاهد هستیم که جدای از پیروان مذهب تشیع، پیروان مذهب تسنن هم با برگزاری مراسم های مختلف و گرد همایی در مکان های مختلف از رشادت و فداکاری های امام حسین علیه السلام و یاران با آفانشان نکوزات عمل می آورند و تجدید پیمان می کنند با اهداف بالای قیام عاشورا. در کنار این که جدای از برگزاری مراسم های این چنینی و عزاداری ها، نظرهایی در خیلی از مناطق کابل و در کل در افغانستان داده می شود به نام عاشورا، به نام تاسوعا و به نام امام حسین و به ترسی از ترویج فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی در جامعه، آنگونه که همه ساله ما شاهد بوده ایم و امسال هم انتظار بیشتری می رود. کابل پایتخت افغانستان به اصطلاح عاشورایی تر خواهد بود و مردم از اقشار مختلف در گرامی داشت و در عزای نواسه گرامی رسول گرامی اسلام به طور گسترده شرکت خواهند کرد.
محرم مخاطب عام دارد و در افغانستان این قاعده جریان دارد، یعنی شور حسینی هم در بزرگترها هست و هم در جوانترها و هم در کودکان دیده می شود و همه از روزها قبل با تهیه لباس و سر و وضع مناسب محرم فکر می کنند.
دوستان عزیز، در پالیم یک بچه که خورد است، اول نام موشه پرسن بکنم چند ساله است، لباس های محرمی در جانش است، من روش که بزنیم که از عاشورا چی آگاهی دارم. سلام، نامت چیست؟
سلام علیکم، اسم من مشتباز ولد محمد باقر.
مشتبا جان، سنف چند هستی؟
سنف هفت مکتب.
آفرین، سنف هفت هستی، درست؟ این لباس های دیگه لباس های محرمی است؟ آه. در کلای چی نشته است؟
در کلای یا حسین.
یا حسین. و این شال گردن نماینگر است چیست؟
نماینگر شهدا.
شهدا، سبز بر شهدا استفاده میشه، درست؟ آفرین. خب چند سال است که با لباس های محرمی سفری میکنی محرم؟
از وقتی که به دنیا آمدیم.
این چشم ایست که جانها همه پروانه ای اوست، ایمانی از این فرد شیشه میخونی؟
امام حسین که است مثل یک رهبر میماند، مثل ما مثل یک رهبر میماند که مردم واسه امام حسین میرود.
تشکر.
تشکر
مشتبا جان.
بر کویر ما شدی جاری و بعد قطره های عشق دریا کرده ای، ظهر عاشورا که تابیدی بلند قلب را سرشار گرما کرده ای. نکته جالبی که مد نظر بانیان محافل محرمی است، سطح کمی و کیفی محافل محرمی است. همه جلسه می کنند که چگونه می توانند مجالس عزای خوبتری را ارائه بدهند که این قضیه به همه اجزای مجلس تعلق دارد، مثل پیشخوانی، سخنرانی، روزه و نوحه و نوزورات. شنونده ارجمند ما از چندوال کابل نوشته که از چند روز قبل از ورود ماه محرم، مردم ما در سردر خانه ها و معابر و کوچه ها بیرق های محرمی را با شعارهای مناسب نصب می کنند که هر کس با عبور از محل متوجه می شود که اتفاقی در حال افتادن است. بیرق‌هایی با شعار یا حسین و یا ابوالفضل و پارچه نوشته هایی که حکایت از ماه محرم دارد و فصل گرامی داشت از قیام خونین امام حسین علیه السلام است. شنونده های گرامی، شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا سفر محرمی دیگر، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان سلام، روزتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره موضوع چاپلوسی صحبت کنیم. چاپلوسی یا چرب زبانی از بدترین خصلت‌های باطنی یک فرد است. من فکر می‌کنم کسی که چاپلوسی بلد باشد، بدون تردید دروغگویی و تهمت را هم خوب بلد است. با نگاهی به تعریف چاپلوسی و تملق می‌توان دریافت که چاپلوسی در زیر مجموعه ستایش قرار می‌گیرد، با این تفاوت که حمد و ثنا نیز به دسته مثبت و منفی تقسیم می شود و چاپلوسی در واقع ستایش است که با نیت سوء استفاده بیان می شود. به همین دلیل این ویژگی سرزنش شده و کاملا منفی است. خوبان همراه، از آیات قرآنی متوجه می شویم که بسیاری از رذایل اخلاقی از تملق گویی به وجود می آید. از جمله این که توقع داشتن از دیگران ریشه در تملق گویی یا همان چرب زبانی دارد و همین مسئله موجبات هلاکت قطعی فرد و جامعه را به دنبال خواهد داشت. چاپلوسی هم در قرآن سرزنش شده است و هم در احادیث. با عنوان نمونه، حدیث از امام علی علیه السلام را برایتان نقل می کنم. ایشان در بیان آسیب‌هایی که تملق و چاپلوسی برای فرد و جامعه به دنبال دارد می‌فرماید: بسیار ستایش کردن از افراد چاپلوسی است که تکبر را سبب می‌شود و شخص را از عزت دور می‌سازد. همانطور که گفتیم، چاپلوسی در قرآن نیز سرزنش شده است. خداوند متعال در آیه 188 سوره مبارکه آل عمران در رابطه با تملق و چاپلوسی فرموده است: گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال می شوند و دوست دارند در برابر کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنها عذاب دردناکی است. حجت الاسلام محمدی.
یه مردی آمد حضور پیغمبر اکرم شروع کرد حرف زدن، حرفای راست میگفت، اما در مقام بیان رنگ تملق داشت و این کار نباید کرد. این مرده اومد پیش پیغمبر راست گفت، گفت تو از همه بهتری، بیتت بهترین بیت از اجداد و بهترین اجداد خانه. آقا حال پیغمبر بد شد، قیافه پیغمبر گرفت، سوال عجیبی کرد، فرمود بین زبان تو و ما چه چیز فاصله است؟ این مرده یخت فکر کرد و دهنش رو هم گذارد و بعد گفت یا رسول الله، دو ردیف دندان من و دو لب من فاصله بین زبان من است و شما. حضرت با شدت گفت آیا این دو مانع نمیتواند شر زبان تو را از ما برگرداند؟ اینا چیه میگی؟ بعد به حضار فرمود در بین نعمتهایی را که خداوند به مردم عنایت فرموده هیچ نعمتی خطرناکتر از طلاقت لسان نیست. اونایی که زبان گویا دارن مواظب باشن، یک نعمت بزرگ دارن اما نعمتی خطرناک اگر به مجاری باطل برود. بعد از شدت ناراحتی پیغمبر یه جمله ای گفت که به نظر عجیب اومد، حتی بعضی خیال کردن. پیغمبر رو کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود قم فقط لسانه، پاش زبون این قطع کن، که حتی بعضی فکر کردن که گفته زبون رو ببر، اما نه، دست مرده رو گرفت آورد بیرون، یه چند درهم داد گفت برو دیگه تو مجلس پیغمبر نیا، پیغمبر قماش حرفان برو، با این لغات و این حرفا بخوای استفاده کنی نه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق زندگی
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع چاپلوسی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی افراد سودجو در قبال کار زشت خود عکس العمل منفی از مسئولین نمی بینند بلکه احساس رضایت را در مسئولین حس می کنند و این کار خود ادامه می دهند و همه جامعه را از آسیب‌های آن متضرر می کنند. در روایت منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند به صورت چاپلوسان خاک بپاشید. البته در تبیین این جمله گفته شده است که منظور از خاک پاشیدن بی توجهی به آنان و عدم هر گونه ستایش مبالغه آمیز از آنهاست. با این اوصاف با مسئولی که در جامعه افرادی را به خدمت می گیرد تا تملقشان بگویند چگونه باید برخورد کرد؟ اجتماع وقتی افراد متملق را دست پر می بیند متمایل به فساد و انحراف می شود. همانطوری که گفته بودم، بدترین ضرر چرب زبانی بدبینی شخص نسبت به دیگران است. این رفتار باعث رشد تملق گویی در افراد دیگر هم می شود و کم کم همه برای پیشرفت به جای تلاش و این ویژگی ناشایست رو می آورند. خوبان همراه، یادمان باشد که مناسب ترین روش ها برای مبارزه با رفتارهای تملق آمیز بی‌اعتنایی و تملق گوینده است. ما باید بتوانیم تفاوت تحسین با تملق را بدانیم و در دام یک فرد چاپلوس نیفتیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی نیاز می‌سپاریم. همیشه با خدا درد دل کن، نه با خلق خدا. فقط به یگانه عالم توکل کن. آنگاه می‌بینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش می‌رود. می‌دانید که از خدا خواستن عزت است. اگر برآورده شود، رحمت است و اگر نشود، حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است. اگر برآورده شود، منت است. اگر نشود، ذلت است. پس هرچه میخواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکنها فقط برای توست.
پروانه ترکی ز من دیوانه ترکی با
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق آزادگی. سلام همراهان همیشگی و بندگان خوب خدا، درود بر شما. ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان و یاران با وفایش را بر شما تسلیت میگوییم. در وسعت دنیای تماشایی تو، مرغان خیال غرق زیبایی تو. حیرت زدند اگرچه، اما باز است پیوست زبانشان و یکتایی تو. دوستان عزیز، خدمت شما عرض کنیم هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود. امام حسین علیه السلام به ما یاد داد تا کسی بندگی خدا را نکند آزاده نمی شود، و کسی که طعم محبت او را چشیده باشد زیر بار ظلم گردن کج نخواهد کرد. کسی که تن به بندگی خدا نمی دهد مجبور است هر آن بنده یک چیز باشد و تا هر قسم ستمی را تحمل کند. هیچ کس را نمی توانی پیدا کنی که در عمق وجودش معبودی نداشته باشد، ولی معبود هر کسی به اندازه همت اوست. هر کس همت بلند داشته و بندگی خدا را کرده باشد به آزادی رسیده و عزتمند شده، ولی هر کس همت نکرده گرفتار معبودهای زمینی شده و زیر بار ظلم و جور عمر گذرانده.
Thank you.
خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا.
گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمه ندار ازم بی پاش زندگی.